بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری خواستار پایان دادن به دادگاه های تلویزیونی شد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله تجاوز به برخی بازداشت شدگان را تایید کرد. و رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال تحریم های بیشتر به تهران هشدار داد. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا نیم ساعت دیگر در این صبح روز پایانی هفته، پنج شنبه پنجم شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 27 اوت 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز پنج شنبه خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در قم از مقامات جمهوری اسلامی خواست برگزاری دادگاه تلویزیونی را متوقف کند. آیت منتظری همچنین از رهبران جمهوری اسلامی خواسته با رفتارهای خود موجب سقوط نظام جمهوری اسلامی نشوند. یکی از اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات گزارش تجاوز به بعضی بازداشتگان در زندان را تایید کرد. به نوشته سایت نوروز، این نماینده مجلس که نامی از او برده نشده به پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس گفت متاسفانه به برخی از بازداشتگان به وسیله باتون و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای کمیته ویژه محرز شده است. به در همین حال تاکید کرد نسخه ای از گزارش این کمیته پس از تکمیل شدن در اختیار رئیس مجلس و رهبران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وابستگی رهبران اعتراضات اخیر در ایران به بیگانگان را رد کرد. بر پایه گزارش ها رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضا و نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با اثرات چند دانشجو روبرو شد که بر لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر تاکید کرده بودند. آیه خامنه ای در پاسخ گفت در مسائلی با این درجه از اهمیت نباید از حدس و گمان و بر اساس شایعه حرکت کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از فرد یا گروهی گفت پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس متهم نمی کنم چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگر از سخنان خود همچنین تاکید کرد در حوادث پس از انتخابات تقلفات و جنایاتی صورت گرفته که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد. مریم باقی همسر محمد قوچانی میگوید دادستان تهران مانع از اجرای دستور آزادی همسرش شده است. به گزارش سایت خبری نوروز، محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد، از روز اول شهریور با صدور قرار وثیقه میبایست آزاد شود، اما به گفته مریم باقی همسر وی سعیده مرتضوی دادستان تهران ظاهراً با طرح اتهام تازه‌ای از اجرای این حکم جلوگیری میکند. خانم باقی با اشاره به غیر قانونی بودن این عمل دادستان تهران گفت چگونه ممکن است به کسی که بیش از 2 ماه در بازداشت است اتهام جدیدی وارد کرد. گزارش آکیس 8 تن در ایران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. دکتر محمدرضا شیرزادی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اعلام این مطلب گفت در سال جاری 59 مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده که تا به حال 8 تن از مبتلایان جان باختند. وی همچنین تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری در سال گذشته را 19 تن اعلام کرد. گزارش های کس این بیماری به ویژه در استان سیستان و بلوچستان شایع است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که تهران به فعالیت حساس اتمی ادامه دهد، پاریس از تحریم های شدید علیه ایران حمایت خواهد کرد. آقای سرکوزی در سخنان خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت اینان همان رهبرانی هستند که میگویند برنامه هسته ما صلح‌آمیز است و انتخابات نیز سالم برگزار شد. به تاکید کرد آیا کسی حرف آنها را باور میکند؟ عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیمارستانی در تهران درگذشت. محسن حکیم فرزند عبدالعزیز حکیم با اعلام این خبر گفته جسد پدرش به نجف در عراق منتقل خواهد شد. عبدالعزیز حکیم به علت ابتلا به سرطان ریه از فروردین ماه در بیمارستانی در تهران بستری بود. وی به هنگام مرگ 59 سال سن داشت. مجلس اعلای اسلامی عراق یکی از احزاب اصلی ائتلاف شیعیان حاکم بر عراق است. این تشکل چند روز پیش اعلام کرد که ائتلاف جدیدی را با چند حزب و گروه دیگر بدون حضور حزب الدعوه، حزب نوری المالکی نخست وزیر عراق، برای رقابت در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه تشکیل داده است. خبرنگاران میگویند در گذشت عبدالعزیز حکیم ممکن است سبب پیچیده تر شدن وضعیت سیاسی عراق در ماهای مانده به انتخابات عمومی آن کشور شود.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما در ادامه این مجله خبری چه خواهید شنید؟ آیت الله منتظری از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا اعلام کنند این حکومت نه اسلامی است و نه جمهوری. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم برخورد با تخلفات و جنایات پس از انتخابات تا چه حد جدی است؟ هشدار رئیس جمهوری فرانسه درباره تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای تهران و نقش پیر شدن جمعیت ایران در برنامه‌های توسعه. همه اینها و بیشتر در همین مجله تا ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران با ما همراه باشید. آیت الله حسین علی منتظری یکی از مراجع تقلید شیعیان و از مخالفان نظام حاکم بر ایران در پاسخ به نامه جمعی از روشنفکران و نخبگان جامعه پیرامون وقایع پس از انتخابات بحث‌انگیز جمهوری اسلامی مطالبی را منتشر کرده است. به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه فرمایید.
آیت الله منتظری در پاسخ به نامه 293 تن از روشنفکران و نخبگان اشاره کرده است که بارها برای برون رفت از بحران جاری در کشور تذکرات و پیشنهادهایی ارائه کرده است، ولی مسئولان به گفته وی برای رسیدن به مقاصد دنیوی خیش چشم و گوش و دل بر حقایق بستند، به گونه ای که نه میبینند و نه میشنوند. این مرجع شیعه در بخش دیگری از نامه خود ابراز امیدواری کرده تا بیش از این دیر نشده مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در بین توده‌های زجر کشیده و سیلی خورده ایران و در سطح جهانی خدشه‌دار نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند. آیت الله منتظری می نویسد بزرگترین ستم و ظلم به اسلام عزیز رفتار مستبدانه با مردم تحت عنوان حکومت دینی و اسلامی است. وی همچنین تأکید می کند که امیدوار است مسئولین امر از این راه انحرافی که در پیش گرفتند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استیفا نمایند. مواضع آیت الله منتظری در این برهه زمانی به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که تاکنون 4 دوره از دادگاه‌های متهمان به تحریک مردم در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. دادگاه‌هایی که متهمان از بازجویان خود به عنوان دوست یاد می‌کنند و با آنکه به جرم اعتراض به وقوع تقلب در انتخابات دستگیر شدند، با این حال در دفاعیات خود تأکید و اصرار می‌ورزند که هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. آیت الله منتظری این دادگاه ها را مایه تمسخر سیستم قضایی اسلام قلمداد کرده است. وقایع پس از انتخابات بزرگترین چالش نظام مذهبی ایران پس از انقلاب سال 1357 محسوب می شود. آیت الله خامنه ای و مسئولان اصولگرای جمهوری اسلامی تا کنون کوشیدند ناآرامی های رخ داده در وقایع اخیر را نقشه ای طراحی شده از سوی دشمنان خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب مخملی قلمداد کنند. آیت الله منتظری میگوید امیدوار است مسئولانی که چنین دادگاه‌هایی را برگزار می‌کنند و حقوق مردم را به آنها باز نمی‌گردانند لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد. آیت الله منتظری به دلیل آنکه اعلام کرد آزادی‌های وعده داده شده به مردم پس از پیروزی انقلاب هرگز جامه عمل نپوشید، مدت‌هاست که در حبس خانگی و تحت نظر به سر می‌برد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و چند هفته پس از راهپیمایی های گسترده معترضان به نتیجه این انتخابات که با واکنش قهرآمیز نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد، آیت الله علی خامنه ای اکنون با جنایت توصیف کردن برخی تخلفات صورت گرفته در حوادث پس از انتخابات، هر گونه وابستگی رهبران اعتراضات خیابانی به بیگانگان را رد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی که در دیدار با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با اظهارات چند دانشجو روبرو شد که بر لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر تاکید داشتند. مهین گرجی با جزئیاتی بیشتر.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضا و نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی با اظهارات چند دانشجو روبرو شد که بر لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر تاکید کرده بودند. به نظر می رسد اشاره این افراد به میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق است که اصولگرایان تندرو در دو ماه گذشته آنها را هدف حملات تبلیغاتی خود در واکنش به اعتراض‌های خیابانی قرار دادند. آیت الله خامنه ای در این باره گفت: در مسائلی به این اهمیت دستگاه قضا باید بر اساس دلایل محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسیاری از شایعات شواهد و قرینه‌هایی وجود داشته باشد، این شواهد نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از فرد یا گروهی گفت: من پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس متهم نمی کنم، چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در کیفرخواست دادستانی تهران علیه متهمان کودتای مخملی، بارها از نامزدهای معترض انتخابات به عنوان پشت پرده ناآرامی‌های پس از انتخابات و وابسته به نیروهای خارجی نام برده شده است. افراد و گروه‌های نزیب اصولگرایان تندرو به ویژه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می‌شود، در اظهارات و مطالب خود خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. با این حال رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: در این حوادث تخلفات و جنایاتی صورت گرفته که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد. با این حال و به رغم گذشت بیش از دو ماه از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه ایران هنوز گزارشی درباره رسیدگی احتمالی به تخلفات و جنایاتی که رهبر جمهوری اسلامی از آنها سخن گفته منتشر نکرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود درباره حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه گفته است: در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ویژه‌ای برای آن تشکیل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی به مجازات برسند. اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات در ایران با سرکوب گسترده نیروی نظامی، انتظامی و بسیج روبرو شد و در تیراندازی به معترضان بر اساس آمار رسمی حداقل 30 نفر کشته شدند. این در حالی است که علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی و عضو کمیته مشترک این نامزد و مهدی کروبی، میگوید که اسناد و مدارک مربوط به قتل 69 نفر را به کمیته ویژه مجلس ارائه کرده است.
گزارشی بود درباره تازه‌ترین اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته است با تخلفات و جنایات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخورد می‌شود. در گفتگویی که با عباس میلانی رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد داشتم، از او پرسیدم سخنان آیت الله خامنه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کند. عباس میلانی:
من فکر می‌کنم حتما تلاشی است در جهت نشون دادن اینکه ایشون می‌خوان یک عقب نشینی تاکتیکی بکنن، برای اینکه اند ماجرا بیش از حد در اومده. ولی در همین سخنرانی در کنار این به اصطلاح عقب نشینی تاکتیکی، ببینیم عبارت دیگری میگن که نشون میده که مسئله رو واقعا کماکان متوجه نیستن. وقتی که میگن گناه اصلی موجه به دادن این انتخاباته، خب واضحه که نظر من گناهکار اصلی کسانی هستن که دارن سعی میکنن این انتخابات رو موجه جلوه بدن. گناهکار اصلی کسانی هستن که این افراد بیگناه رو در این دادگاه‌های واقعا شرم‌آور هر روز به تلویزیون میارن و بر گناهانشون اضافه میکنن، و طبعا گناهکارهای دیگر هم اونهایی هستن که این جنایات رو کردن، این تجاوزها رو کردن، اون روزنامه‌هایی هستن که به کسانی که این اتهامات رو اول وارد کردن، این نکات رو اول مطرح کردن، فحاشی کردن، اگر قرار جانیان رو و دروغگویان رو محاکمه بکنن، باید روزنامه کیهان رو هم محاکمه بکنن، به خاطر اینکه با این همه تندی نسبت به کسانی که این مسائل رو مطرح میکردن حمله میکنه، با بیشرمانه ترین زبان به رهبران جنبش دموکراتیک مردم ایران، کسانی که به قول خودشون 14 میلیون رأی آوردن، حتی کیو فحاشی میکنه. اگر آقای خامنه ای جدی هست در این که جانیان رو محاکمه بکنن، باید از همه افراد بازخواستی بشه، و طبعا اگر چنین بشه بالمعال میبینیم که در تصمیم گیرنده نهایی خود ایشون هستن و در بیت خود ایشون هست، خود ایشون بودن که این انتخابات رو تایید کردن، خود ایشون بودن که این افراد رو به جون مردم انداختن.
نظر عباس میلانی رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد بود در ارتباط با تازه ترین سخنان آیت الله علی خامنه ای که گفته است با تخلفات و جنایات پس از انتخابات برخورد می شود. مشروح این گفتگو را در بخش های خبری بعدی رادیو فردا خواهید شنید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they find or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
8:16 دقیقه صبح روز پنجشنبه است در ایران. شنونده مجله صبحگاهی ما هستید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورتی که به فعالیت‌های حساس اتمی ادامه دهند، دولت فرانسه از تحریم‌های شدیدتر علیه تهران حمایت خواهد کرد. آقای سارکوزی همچنین از اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده است. حسین قویمی با اطلاعات بیشتر.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به دولت تهران هشدار داد در صورت سرپیچی ایران از درخواست قدرت‌های جهانی برای توقف فعالیت غنی‌سازی اورانیوم، فرانسه از تحریم‌های تازه و همچنین قدرت بیشتر برای بازرسان آژانس حمایت خواهد کرد. نیکولا سارکوزی در سخنرانی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: اینان همان رهبرانی هستند که به ما میگویند برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و انتخابات سالم برگزار شده است. وی افزود: رک و پوسکنده، چه کسی حرف آنها را باور میکند؟ نیکولا سارکوزی در حالی از تحریم تازه علیه ایران سخن گفته است که روز گذشته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از احتمال تشدید تحریم علیه ایران در صورت تداوم همکاری نکردن دولت تهران با جامعه بین المللی خبر داده بودند. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری همراه آقای نتانیاهو گفت: اگر بیدرنگ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، جهان باید تحریم‌هایی علیه ایران به مثابه یک اولویت را در نظر بگیرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ماه سپتامبر، یعنی یک ماه دیگر، به ایران فرصت داده بود تا به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره پاسخ مثبت بدهد. در همین زمینه قرار است که نمایندگان گروه موسوم به 5 به علاوه 1 روز دوم سپتامبر، یعنی 11 شهریور ماه، برای مذاکره درباره اقدامات آتی در قبال ایران تشکیل جلسه دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، میکوشند تا از طریق سیاست‌های تشویق و تنبیهی ایران را ترغیب کنند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. جمهوری اسلامی تا کنون این درخواست قدرت‌های جهانی را نادیده گرفته و به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه داده است.
گزارشی بود از حسین قویمی در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات رئیس جمهوری فرانسه پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه برنامه اتمی تهران. و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر صفحات امروز روزنامه‌های چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت اظهارات فرمانده سپاه تهران درباره اعتراضات پس از انتخابات اخیر را برجسته کرده و از قول او نوشته این فتنه فتنه بزرگ بود که دشمنان نظام از حداقل 4 سال پیش برایش برنامه ریزی کرده بودند. اینها در هر شرایطی و هر کس که پیروز انتخابات می شد قصد راه اندازی این اعتراضات خیابانی را داشتند. به نوشته این روزنامه، عبدالله عراقی با مخالف و دشمن خواندن کاندیداهای اصلاح طلب گفته جریان مخالف از مدت‌ها پیش در قالب ستادهایی چون کمیته سیانت از آرا و دفاتر خبری لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند و بر آتش فتنه می‌افزودند. روزنامه سرمایه نطق میان دستور غلامعلی حداد عادل در مجلس درباره سکوت قوه قضاییه در قبال اتهامات برخی آقازاده ها را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته در سالهای اخیر شایعاتی در جامعه ما درباره بعضی افراد و نیز فرزندان بعضی مقامات و شخصیت ها بر سر زبان ها افتاده است. سکوت و کمکاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می کند. روزنامه جامعه جمع از مردودی نخستین وزیر پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس خبر داده و نوشته توضیحات و برنامه‌های مهرابیان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنایع نمایندگان را قانع نکرد. به نوشته این روزنامه، جعفر قادری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته مهرابیان با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه برنامه‌های خود را برای اداره این وزارتخانه مطرح کرد که ارائه این برنامه‌ها ابهاماتی بین اعضا به وجود آورد که موجب مطرح شدن دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی شد که یک سری جهتگیری‌های انتقادی نسبت به مهرابیان در بین نمایندگان وجود دارد. روزنامه کیهان از مرگ یک زن مبتلا به بیماری آنفولانزای خوکی خبر داده و به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت نوشته یک زن 36 سالی مبتلا به بیماری مزمن ریوی و معتاد به مواد مخدر بر اثر تماس با فرد آلوده به ویروس آنفولانزای نوع آ و ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داد. به نوشته این روزنامه، دکتر سروش مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت بهداشت وزارت بهداشت و درمان با اعلام مرگ این بیمار گفته آخرین شمار مبتلایان آنفولانزای نوع آ در کشور همکنون 285 تن است. روزنامه حیات نو با انتشار مقاله‌ای از حسن یونسی فرزند وزیر سابق اطلاعات پرسش‌هایی را درباره کیفرخواست 4 دادگاه فعالان سیاسی و همچنین اعترافات آنها مطرح کرده است. حسن یونسی که در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه وکیل دادگستری است نوشته در حالی که بیشتر افراد حاضر در دادگاه 23 خرداد و بعضاً حداکثر تا 2 روز بعد دستگیر شدند، چگونه میتوان آنها را عامل شکستن و تخریب و دیگر اتهام‌ها دانست؟ او در بخش دیگر از مقاله خود پرسیده آقای حجاریان که در تمام روزهای اعتراضات خیابانی در زندان بوده از کجا خبر دارد که مردم شعارهای نامناسب می‌دادند؟ او که به سختی راه می‌رود و سخن می‌گوید در کیفرخواست صادره چگونه به حضور در تجمعات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا، آشوب و حرکات غیر متعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه و ایراد الفاظ رکیک متهم شده است.
جمعیت ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه به سرعت رو به پیر شدن می رود. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به این تحول مهم و طبقات آن.
اقتصاد روز،
تازه‌ترین گزارش انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی فرانسه زیر عنوان همه کشورهای جهان که چکیده آن در شماره دیروز روزنامه لوموند چاپ پاریس انتشار یافته، یک بار دیگر نشان می‌دهد که مهمترین چالش برای جمعیت جهان نه رشد انفجارآمیز بلکه پیری آن است. در گذشته این نشندان دور، ترس از اوجگیری شمار ساکنان زمین تا رسیدن آن به مرز 20 میلیارد نفر و یا بیشتر در نیمه قرن 21 همراه با پیامدهای فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی و شمار زیادی از جدیترین تحقیقات جمعیت شناسان سنگینی میکرد. این ترس امروز فرو نشسته است. بر پایه گزارش انستیتوی فرانسوی، جمعیت زمین که مکنون 6 میلیارد و 810 میلیون نفر است، در سال 2012 حدود 3 سال دیگر مرز 7 میلیارد نفر را پشت سر خواهد گذاشت. در نیمه قرن حاضر به 9 میلیارد و 400 میلیون نفر خواهد رسید و به احتمال فراوان بین 10 تا 12 میلیارد نفر تثبیت خواهد شد. عامل اصلی کند شدن آهنگ رشد ساکنان زمین، تلاش موفقیت آمیز شمار زیادی از ملت‌ها در راه کنترل جمعیتشان است، به ویژه قولی چون چین که میانگین فرزندان یک زن را به 1.6 کاهش داده است. کوتاه سخنان که در حال حاضر وحشت از انفجار جمعیت دیگر وجود ندارد، اما در عوض ترس از پیر شدن سریع جمعیت زمین به گونه چشمگیر اوج می‌گیرد، به ویژه در کشورهای جهان سوم که از امکانات لازم برای تأمین نیازهای پیران خود بی‌بهره اند. تحول جمعیتی در ایران نیز در همین مسیر پیش می‌رود. انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی فرانسه می‌گوید که تنها در فاصله 22 سال از 1984 تا 2006 میلادی میانگین شمار فرزندان برای هر زن ایرانی از 7 به 1.9 کاهش یافته است. در عوض جامعه ایرانی نیز حرکت در مسیر پیری را آغاز کرده است. سهم ایرانیان بالای 60 سال در کل جمعیت که در حال حاضر 6.5 درصد است، در سال 2030 میلادی به 12.6 درصد می رسد. به بیان دیگر شمار جمعیت بالای 60 سال ایران طی 21 سال آینده از 4.6 میلیون نفر به حدود 12 میلیون نفر افزایش می‌یابد. در فاصله سالهای 2030 تا 2050 سهم جمعیت بالای 65 سال ایران دو برابر شده و از 7 درصد به 14 درصد می‌رسد. این تحول جمعیتی که در ایران تنها طی مدت 20 سال روی خواهد داد، در کشور فرانسه 114 سال به درازا کشید. این چالشی است بزرگ برای اقتصاد و نظام بازنشستگی در ایران.
و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 6 ورزشکار در رشته‌های گوناگون دوپینگی شناخته شده و به محرومیت‌های از 6 ماه تا 8 سال محکوم شدند. حکم محرومیت این ورزشکاران از سوی ستاد مبارزه با دوپینگ ایران صادر شده و محرومان عبارتند از احسان نعمتی کشتی ناشنوایان، بهروز افشاری کاراته، حسن حیدرپور دو میدانی و احمد علیوردی بدنسازی. همچنین مرتضی روشنضمیر و علی اکبری در پرورش اندام به علت تکرار عمل دوپینگ هر کدام برای 8 سال از هر گونه فعالیت ورزشی در بخش قهرمانی محروم شدند. گفته می شود پرونده چند تن از کشتیگیران مظنون به دوپینگ عضو تیم ملی جوانان ایران نیز در فدراسیون بین‌المللی کشتی تحت بررسی است. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 1 مسابقه میان تیم‌های ملوان و استقلال در انزلی آغاز می‌شود. محمد احمدزاده سرمربی تیم ملوان انزلی که تیمش در رده 11 جدول قرار دارد گفت باخت 4-0 ملوان در هفته گذشته به تیم پیکان شوک خوبی به ملوان وارد کرده تا استقلال تهران حتی 1% هم در بازی امشب شانس پیروزی نداشته باشد. اما صمد مرفاوی سرمربی تیم استقلال قهرمان فصل پیش لیگ میگوید تیمش با دست پر از انزلی باز میگردد. صمد مرفاوی:
ما بازی گذشتهش رو اصلا به هیچ وجه راجبش فکر نمی کنیم. ما به ملوان قدرتمند فکر می کنیم که امیدوارم که بتونیم یه بازی خیلی خوبی رو ارائه بدیم و بتونیم انشالله دست پر از انزلی برگردیم.
مسابقه ملوان و استقلال ساعت 9 امشب در انزلی آغاز می شود. فردا شب نیز 8 مسابقه از هفته چهارم لیگ برتر در برنامه است. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در هلند، دو جودوکای ایران با قبول شکست مقابل حریفان از رسیدن به سکو باز ماندند. در 60 کیلوگرم وحید سرلک با شکست از حریفان اوکراین و ارمنستان در مکان پنجم ایستاد. وحید بنانیز در 66 کیلوگرم پس از شکست از قهرمان بلژیکی حذف شد. اینک تنها جودوکای باقی مانده ایران علی معلومات هست در وزن 73 کیلوگرم که امروز در مسابقات قهرمانی جهان به صحنه می رود. و شب گذشته 5 مسابقه انتخابی باقی مانده از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و 5 تیم آرسنال انگلیس، اشتوتگارت آلمان، فیورنتینای ایتالیا، اولمپیاکوس یونان و اپوال قبرس جواز ورود بازی‌های گروهی لیگ اروپا را کسب کردند. قرعه‌کشی بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امروز در سوئیس برگزار خواهد شد تا تیم‌ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم شوند. بازی‌های گروهی از روز 24 شهریور ماه آغاز می‌شود.
با گزارش ورزشی حبیب روشنزاده بخش خبری این ساعت ما نیز پایان می‌گیرد. با سپاس از همراهیتان یادآوری می‌کنم که رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران بخش خبری بعدی ما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد؟ تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگون نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیچ و ویچ از خود گم شدن، من از من مردم و پیدا شدم، باز من از من مردم و پیدا شدم، باز از این تک بستر تنهایی اش، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی، برهنه از هراس و تازه از اش، توی آغوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیچ و ویج از خود گم شدن، من از من مردم و پیدا شدم، باز صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، تو گیج و ویج از خود گم شدن، من از من مردم و پیدا شدم، من از من مردم و پیدا شدم، من از من مردم و پیدا شدم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
جهان دانش.
چرا درمان سرطان لوزالمعده سخت‌تر از سرطان اعضای دیگر بدن و احتمال بهبودی آن کمتر است؟ جدیدترین پژوهش‌ها به متخصصان پزشکی نشان می‌دهند که تعداد شریان‌های خونی در غده‌های سرطانی لوزالمعده به نسبت کمتر است و در نتیجه مواد دارویی نیز به میزان ضعیف‌تری بر غده‌ها اثر می‌کنند. درصد ابتلا به سرطان لوزالمعده پایین تر از انواع دیگر سرطان است، اما به دلیل دشواری کشف به موقع آن و تأثیر کمی که شیمی درمانی بر غدد سرطانی لوزالمعده دارد، آمار مرگ و میر بیماران بالاتر است. با این اطلاعات تازه میتوان امیدوار بود که اکنون راه‌های بهتری برای مقابله با این بیماری خطرناک پیدا شود.
now turn her back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn her back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشی و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
سپیده ها دوباره میرسه.
نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاس
پش مردنه اشاق کن نشانی از قفلت ماست نتیجه خاموشیه من و تو با آدم اکاس از برمکه های جدید و قدیم ما تا که میخوای ربامون رو بدوزیم واسه اونی که از دست دل نسوزیم میبینیم و مشنبیم و میدونیم نه پس نمیتونیم دیگه ساکت بمونیم دنیا بیدار شده ما هم بیدارشیم لحظه این قافل از حال هم دیگه نماشیم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
گفته میشود قرار است برای نخستین بار اپوزیسیون داخلی در ایران متحد شود. با تشکل راه سبز امید به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. به نظر شما آیا راه سبز امید می تواند خواسته های اصلاح طلبان و معترضان را برآورده کند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت. سراسر مه گرفتن چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان را سراسر سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
مهتابی شبانا کو شب روی های نهانا بیقراری و خاموشه او خطا او نشانا بیاد باورو مهر نمایانا او اولی شیرین گوانا هرچی با گفتی مرا یاده شاهده می دل تلبانا شاهده می دل تلبانا نوشو نوشو این چه بسرنج نکن جانا نوشو نوشو زندگی بی تو تاسیانا تو وابه سی میبر میوره دید یا کنم تر تیجه فایا دی میرانم نوشو نوشو
زندگی بی تو تسیانا